صبحانه با خبر.
صبح جمعه بیدار شدن، اونم توی همچین روزایی که شاید همین یک دو ساعت پیش به خواب رفته باشین، توی یک روز گرم مردادی توی دل تابستون دلیل میخواد. دلیلی برای بیدار شدن در ساعت 7 صبح در هر کدوم از شهرهای تب زده و داغ ایران. به هر دلیلی که بیدار شدید، در 21 روز از مرداد ماه یک جمعه خوب رو براتون آرزو میکنیم. سلام میکنیم از راه دور به شما در گوشه و کنار ایران در صبح جمعه تابستونی. اگه مجبور شدید روزتون رو در آخر هفته اینقدر زود شروع کنین، اگه باید کار کنین حتی در صبح روز تعطیل، اگه باید مغازه رو باز کنین یا ماشین رو راه بندازین یا به شیفت کاری روز جمعتون برسین، آرزوی ما داشتن ساعتی خوب برای شماست. و صبح بخیر میگیم به شما. از سنندج تا مشهد، از رشت و ساری تا بندرعباس و خرمشهر، از کرمان تا کرمانشاه و ایلام، اگه بیدارید و صدای ما رو میشنوید، بدونید که به عشق همین لحظه با شما بودن همه ما اینجا هستیم. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید در برنامه زنده به مدت 90 دقیقه به اسم صبحانه با خبر، که شاید این روزا برای بعضی از شما به دلایل مذهبی توی ماه رمضان چندان مفهومی نداشته باشه. ما هر روز از ساعت 7 صبح به وقت ایران اینجا هستیم با دستی پر از خبر و گزارش و گفتگو و تفسیر درباره آخرین رویدادهای سیاسی، اجتماعی، هنری و ورزشی. آزاده اسدی هستم و با شما هم در تمام مدتی که این برنامه زنده پخش میشه بین برنامه‌هایی که همکارانم توی بخش‌های مختلف تهیه کردن. در صبح جمعه 21 مرداد ماه اگه همراهمون باشید، بعد از اخبار درباره افزایش شاخص سهام در بازارهای بورس اروپا و آمریکا میشنوید. جزئیات تازه درباره نارامی‌های بریتانیا رو براتون شرح میدیم. درباره نامگذاری یک خیابون در تهران به اسم یک آمریکایی میشنوید. در مورد احکام متهمان پرونده ورود به مهمانی خصوصی در خمینی شهر براتون میگیم. و شرایط و وضعیت سلامت زندانیان سیاسی در ایران. آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و البته ورزشی رو هم داریم. اگه تا بعد از اخبار، یعنی تا همین چند دقیقه آینده همچنان با ما بمونید، بیشتر میشنوید که چه چیزهایی امروز در انتظارتون هست. و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو باید با نوشین سید حسینی بشنویم. با صداش آشنایین. از سر شب تا الان، در واقع از نیمه شب به وقت ایران تا الان صداش رو شنیدید، هر یک ساعت خبرهای تازه رو خونده. نوشین سلام، صبحت بخیر، چطوری، چه خبر؟
آزاده سلام، فکر نمی کنم که خیلی باید خوشبین بود شنونده ها، چون در ایران روز جمعه است، که اما نمی کنم که صبح اول صبح
ما یه مقدار خوشبینانه تر داریم این موضوع میدیم.
آره، اما خبرها همچنان ادامه داره، همونطوری که شاید تو هم تو بخش گزارش های اشاره کرده باشیم، مطمئنم که گزارش داریم در مورد سوریه که همچنان حملات ادامه داره و کشته ها، البته لیبی که بانکیمون دبیر کل سازمان ملل هم صداش در اومده درباره حملات ناتو، و البته یه خبر جالب هم دارم که شاید یه خورده دیر اومدم استودیو، دلیلش این بود چون نمیدوشن درباره یه خبر در مورد زنان سیگاری در دنیا کار میکردم،
سرطان و اینا،
و اینکه در مقایسه با مردان آیا خطر مرگ و بیماریشون بیشتره یا کمتره.
خب بیشتره یا کمتره؟ الان نمیخوای
بیشتر، متاسفانه آزاده، نه فرقی نمیکنه،
حتی تو موضوع سیگار که زن و مرد با هم برابر سیگار میکشن، زن ها
متاسفانه متاسفانه شاید هم خوشبختانه.
البته من انتظار داشتم حالا که یه مقدار داری دیر تمیای استودیو با دستی بیای که یکی دو تا خبر خوش هم توش باشه برای اول صبح جمعه.
خب اینم این در خبر خوشی که من میتونمش شنوندا بدم که
باشه. پس نشینه سید حسینی با خبرها شروع می‌کنیم.
متشکرم. دست کم 17 تن در اثر حمله نیروهای دولتی سوریه به مناطق مرزی مشترک این کشور با لبنان در روز پنجشنبه کشته شدند. به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، ارتش آن کشور با حمایت تانک‌ها با حمله به شهر قصیر واقع در 135 کیلومتری شمال دمشق 11 غیر نظامی از جمله یک زن و کودک را کشتند. شماری دیگر از شهروندان سوری نیز در شهرهایی همچون دیرزور و لازقیه در حمله نیروهای دولتی سوریه جان باختند. بنابر گزارش‌ها ده‌ها تن نیز در شهر سراقب توسط نظامیان دولتی بازداشت شدند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای انجام عملیات نظامی به عنوان راه برون رفت از بحران لیبی را رد کرد. دبیر کل سازمان ملل ضمن اعلام هشدار نسبت به افزایش شمار تلفات ناشی از درگیری‌ها در لیبی، برقراری آتش‌بس در فرایندی سیاسی را تنها راهکار عملی برای تأمین صلح و امنیت در لیبی خواند. پیشتر برخی کشورهای عضو شورای امنیت از جمله روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی از حملات نیروهای ناتو علیه مواضع حکومت معمر قذافی انتقاد کرده بودند. این کشورها عملکرد ناتو در این باره را فراتر از چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد لیبی خوانده بودند. اما محققان کشف کردند که زنان سیگاری 25% بیشتر از مردان سیگاری در معرض خطر ایست قلبی هستند. 1/5 از جمعیت سیگاری جهان را زنان تشکیل می‌دهند. بر پایه این تحقیقات زنان در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشد وضعیت اقتصادی و سیاسی تمایل بیشتری به مصرف سیگار از خود نشان می‌دهند که به همین نسبت خطر بیماری و مرگ نیز در میان زنان افزایش می‌یابد. رأی دادگاه تجاوز گروهی به چند زن در خمینی شهر اصفهان صادر شد و به موجب آن 4 نفر از متهمان اصلی این پرونده محکوم به اعدام در ملأ عام شدند. بر اساس رأی صادره این متهمان در یکی از میادین اصلی خمینی شهر به دار آویخته خواهند شد. البته متهمان ظرف 20 روز مهلت اعتراض دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید این مشکلات بدهی اروپا بود که به ساحل اقتصاد آمریکا رسید. رئیس جمهوری آمریکا که روز پنجشنبه در جمع کارگران یک کارخانه باتری سازی در میشیگان سخن میگفت تاکید کرد اقتصاد آمریکا از مشکلات خارج از این کشور صدمه دیده است. باراک اوباما افزود مشکلات مالی اروپا، ناآرامی‌های خاورمیانه و بروز سونامی و زلزله ژاپن اقتصاد آمریکا را به چالش کشیده است. محسن محققی داماد مهدی بازرگان و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی پس از تایید حکم دادگاه بدوی برای گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان اوین شد. به گزارش سایت میزان خبر محسن محققی به جرم اقدام علیه امنیت ملی توسط دادگاه انقلاب به 4 سال زندان محکوم شده بود. عماد بهاور، فرید طاهری و لیلا توسلی دیگر اعضای نهضت آزادی ایران هستند که در زندان به سر می‌برند. محمود احمدی نژاد میگوید در 6 سال گذشته بیش از 30 میلیون نفر برای رفع مشکلات خود به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردند. رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه نهاد ریاست جمهوری مجموعه ای است که مردم از سراسر کشور با روحیات مختلف به آن مراجعه می کنند، مراجعه این تعداد به این نهاد را نشان دهنده حجم بالای فعالیت های انجام شده در این مجموعه دانست.
نوشین سید حسینی، اگر طرفدار شنیدن خبر هستید و دوست دارید باز هم خبرها رو دنبال کنید، مطمئن باشید 20 دقیقه دیگه باز هم نوشین تو استودیو است. هشت ماه بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نتیجه چه کسی رو راضی میکنه؟
اگر ما یارانه‌های غیر مستقیم رو برداریم بعد مستقیم پول به افراد بدیم، این بی‌معنا خواهد بود.
اعلام احکام متهمان ورود به یک مهمانی خصوصی در خمینی شهر، 4 نفر به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شدند.
مردم محل شاهد مجازات افرادی که هنجار شکنی میکنن باشند.
درخواست تجدید نظر در مورد اعدام 3 زن در ایران از طرف سازمان عفو بین‌الملل.
کمیسیون عفو بخشش در حال بازنگری این پرونده ها هست و روز عید فطر که آخر ماه آگوست هست تصمیمشون رو اعلام میکنن.
قاسم شعله‌سری وکیل دادگستری در زندان اوین شرایط مساعدی نداره.
پزشک زندانم چندین مرتبه ایشون رو معاینه کرده، MRI گرفته و گفته که این بیمار حتما باید کیفیت تحمل نکنه و خارج از زندان باشه، ولی تأثیر اثری داده نشده.
همراه ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید در دقایقی که باقی مونده از برنامه امروزمون، یعنی تا حدود 80 دقیقه آینده. و گزارشی در مورد مهمترین خبر اقتصادی این روزها در جهان، یعنی بالا و پایین شدن شاخص‌های بازار بورس که نگرانی‌های خیلی زیادی رو هم به وجود آورده. بازارهای بورس آمریکا و اروپا با اینکه هفته خیلی بدی رو پشت سر گذاشتن، اما دیروز نسبتاً روز خوب و آرومی رو از سر گذروندن با شاخص‌های مثبتی که به کار خودشون پایان دادن. از حسن جعفری بیشتر بشنویم.
روز پنجشنبه روز خوبی برای بورس‌های اروپا و آمریکا بود. بعد از چندین روز نگرانی و اضطراب، روز پنجشنبه تمامی بازارهای بورس اروپا با شاخص مثبت به کار خود پایان دادند و بازار بورس آمریکا هم روز بهتری را پشت سر گذاشت. در یک هفته‌ای که گذشت، خیلی‌ها با دیدن تزلزل در بازارهای بورس جهان به این باور رسیده بودند که بحران عظیم مالی 3 سال پیش دوباره در راه است. اما دیروز با اندکی افزایش شاخص‌ها، سایه این نگرانی موقتاً از سر بورس‌های جهان کنار رفت. دیروز ارزش شاخص سهام در بازارهای بورس فرانسه، آلمان و بریتانیا هر کدام حدود 4% افزایش داشت. بانک سوسیته ژنرال فرانسه هم که روز چهارشنبه موج عظیمی از نگرانی را دامن زده بود، قیمت سهامش دیروز حدود 7% افزایش نشان داد. 2 روز پیش چهارشنبه، پس از آنکه اخباری مبنی بر احتمال مشکلات مالی برای بانک سوسیته ژنرال منتشر شد، نه فقط ارزش سهام این بانک 14% سقوط کرد، بلکه دیگر بازارهای بورس فرانسه و آمریکا را هم به هم ریخت. شایع شده بود که سوسیته ژنرال برای بقا به کمک دولت نیاز دارد، اما وزارت دارایی فرانسه و خود مدیر عامل سوسیته ژنرال به سرعت این خبر را تکذیب کردند و اعلام شد این بانک در سلامت کامل مالی است. بعد از این اظهار نظرهای دلگرم کننده بود که بازارهای بورس در اروپا، آمریکا و حتی آسیا تکانی خوردند و شاخص آنها افزایش نشان داد. از جمله در آمریکا شاخص دو بازار بورس داو جونز و نزدک هر کدام حدود 4% افزایش نشان دادند. بهبود و بازگشت آرامش به بازارهای آمریکا احتمالاً به خاطر اعلام نرخ بیکاری بود که خبر از کاهش خیلی بیکاران می‌داد. با این حال وضع اروپا هنوز هم چندان مناسب نیست. نگرانی‌ها در مورد مشکلات مالی اروپا در حوزه پولی یورو همچنان بازار را در حال تعلیق نگه داشته است. اما علی‌رغم اینکه بازارهای بورس اروپا همچنان با شوک سقوط سهام دست و پنجه نرم می‌کنند، انتشار یک خبر اندکی آرامش را به بازارها بازگردانده. خبر دیدار هفته آینده نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد بازار مالی یورو. به این ترتیب روز دوشنبه بدترین روز بازارهای بورس جهان از زمان رکود اقتصادی 3 سال پیش بدین سو بود، سه شنبه آرامشی نسبی حاکم شد، چهارشنبه با افت شاخص همراه بود و دیروز بازارهای بورس به ثباتی دوباره رسیدند.
از بازار بورس و آمریکا و اروپا برگردیم به ایران. در مورد یک موضوع روز بشنویم. در ایران شورای اسلامی شهر تهران خیابونی را توی منطقه 6 در تهران به اسم راشل کوری تبعه آمریکایی نامگذاری کرده. چرا؟ به خاطر اینکه خانم کوری سال 2003، یعنی حدود 8 سال پیش، به خاطر برخورد یک بولدوزر نظامی اسرائیلی توی نوار غزه کشته شده و به همین دلیل اسم این خیابون شده راشل کوری. از کیومرث روشن بیشتر بشنویم.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که شورای اسلامی شهر تهران در 394 نشست علنی خود در روز چهارشنبه خیابان 27 منطقه 6 پایتخت را به نام شهید راشل کوری نامگذاری کرده است. هنوز مشخص نیست که چه زمانی تابلوی نام این شهروند آمریکایی بر روی دیوار خیابان نصب خواهد شد. راشل آلین کوری فعال مدنی از ایالت واشنگتن بود که برای جلوگیری از تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها به نوار غزه رفته بود. وی در 16 مارس سال 2003 و در حالی که سعی می‌کرد مانع حرکت یک بولدوزر نظامی اسرائیلی برای تخریب یک خانه فلسطینی در مرز رفح شود، بر اثر اصابت تیغ‌های بولدوزر کشته شد. خانم کوری هنگام مرگ 23 سال داشت. روزنامه همشهری در شماره روز پنجشنبه خود نوشت که شورای شهر تهران در صدد بود زودتر این نامگذاری را انجام داد، ولی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه این نامگذاری را تصویب کرد تا به نوشته این روزنامه نام راشل در پایتخت ایران نیز همچون دیگر شهرهای جهان زنده بماند. این نخستین بار پس از انقلاب بهمن 1357 است که خیابانی در تهران به نام یک تبعی آمریکایی نامگذاری می شود. پیش از انقلاب حداقل 3 خیابان در پایتخت ایران نام رؤسای جمهوری آمریکا را بر خود داشتند: خیابان دوایت آیزنهاور که هم اکنون خیابان آزادی است، خیابان جان اف کندی که پس از انقلاب به توهی تغییر یافت، و خیابان فرانکلین روزولت که در حال حاضر خیابان مفتح است. هم اکنون مناطق محدودی در تهران با نام‌های مکان‌ها و شخصیت‌های غربی وجود دارند که معروف‌ترین آنها خیابان بابی ساند مبارز ایرلندی است که در سال 1981 به دلیل اعتصاب غذا در زندانی در بریتانیا جان خود را از دست داد. نام ادوارد برام مستشرق بریتانیایی که آثار مختلفی درباره ایران نوشته بود نیز بر روی خیابانی در حاشیه دانشگاه تهران گذاشته شده است. نوفل لوشاتو منطقه‌ای در اطراف پاریس نیز به دلیل اقامت آیت الله خمینی در فرانسه بر روی خیابانی در مرکز تهران نامگذاری شده است. جمهوری اسلامی ایران و آمریکا از زمان اشغال سفارت ایالات متحده در تهران و به گروگان گرفتن 52 کادر دیپلماتیک آمریکا با یکدیگر روابط سیاسی ندارند. آمریکا و کشورهای غربی بارها ایران را به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش و آنچه که نقض حقوق بشر در ایران عنوان می‌کنند محکوم کردند. مقام‌های ایران نیز متقابلاً آمریکا را به حمایت از اسرائیل در قضیه فلسطینی‌ها و نقض حقوق آنها متهم کردند.
خب 7:17 دقیقه صبح جمعه است در ایران و برای این لحظه شما ما یک موسیقی انتخاب کردیم از گروه معروف کیوسک، گروه راکی که برای طرفداری موسیقی نسل جدید اسم خیلی آشنایی هم هست. این گروه رو آرش صبحانی 7 سال پیش تأسیس کرده، اما 5 ساله که خارج از ایران به فعالیت خودش داره ادامه میده و 3 تا آلبوم داده، آلبوم عشق سرعت، باغ وحش جهانی و سه تختیره. ستاره رو بشنویم.
بحر منازو تر میبینم تو قصه های سمت بهرنگ، روزای بچه یه جورایی روشن ترم، فوتبالیستاش آدم تر و بستنیاش هم خوشمزه ترم، وقتی نوستالژیک میشم از خودم بدم میام، آدمی که فردا نداره فقط باز دیروز یادش میاد، هیچ وقت هیچ کس نتونست چیزی به من یاد بده، به که بیان منو از دست خودم نجات بده. ستاره ستاره بیا بیرون شب و روشن، ستاره ستاره شب شد بیا بیرون، همه یه جورایی گرفتارن، همه یه جورایی درگیرن، پرنده ها زنجیر به آسمون آبی و رنگا رو بوم نقاشی هستید، شیفته ماتریالیزم و دیالکتیک، بعد گرفتار متنی شدیم و بحثای هرمنوتیک، وقتی فلسفیک میشم از خودم منم میام، برای فرار از واقعیت دیگه چیزی یادم نمیاد، یکی بیاد یه چیزی به این آقای بگه، یکی منو از دست خودم نجات بده. ستاره ستاره بیا بیرون شب روشن، ستاره ستاره شب شد بیا بیرون. Oh, oh, oh. ستاره شرشون بیا بیرون تو استفاده از امکانات دولتی یه راه حل مطمئن برای رسیدن به خوشبختی پول که خوشبختی نمیاره ولی نداشتنش بدبخت میکنه این چیزا جست ما نیست خدا روزی رو قسمت میکنه از این حرفای جبر و اختیار بدم میاد شما مجبوری که همیشه از اختیار خوشت بیاد یکی بیاد یه شربتی قرصی دوایی به ما بده یکی منو از دست خودم نجات بده
آهنگ ستاره رو شنیدید از گروه راک کیوسک اما از فرهنگ و هنر چه خبر؟ کلی خبرای جالب وجود داره اونم توی روز جمعه برای کسی که بسیار علاقمند به تئاتر و سینما و هنرهای تجسمیان.
گفتگوی فرهنگی
صبح بخیر میگم به فرج سرکویی امیدوارم که روز جمعه خوبی رو شروع کرده باشید
منم به شما خانم اسدی و شنوندگان عزیز روز بخیر میگم و امیدوارم که شما هم روز جمعه خوبی رو شروع کرده باشید
متشکرم امروز خیلی از کسانی که ممکنه طرفدار هنر و فرهنگ باشن ممکنه روز خوبی رو در پیش داشته باشن به خاطر اینکه چند تا اتفاق خیلی خوب در زمینه هنر داره میفته مثل نمایش تازه‌ای که قرار هست توی خانه هنرمندان اجرا بشه همین امروز بعد از ظهر
بله همونطور که شما گفتین به رغم اینکه ماه رمضان هست اما خوشبختانه بازار هنر چندان راکت نیست از جمله اینکه امروز در برنامه‌های فستیوال مونولیو نمایش روزمرگی‌های زناشویی دیزال اجرا خواهد شد که این در واقع یک تکگویی هستش که خانم هاله مشتاقی نیا نوشته در تالار انتظامی خانه هنرمندان اجرا میشه و آیدا کیخایی اونو کارگردانی میکنه و خانم فهیمه امزاده هم در اون بازی میکنه برابر این جالب هستش که هم نویسنده هم کارگردان و هم بازیگر هم زن هستن خانم هاله مشتاقی نیا که این اثر رو نوشته قبلا نمایشنامه ناامری رو نوشت و در سومین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی دیپلم افتخار رو گرفت
همینطور توی خانه هنرمندان چند تا نمایشگاه برقرار هستش مثل خوشنویسی عکس پوستر و طراحی این نمایشگاه ها چه شرایطی دارن شما اطلاعی دارین
بله خانه هنرمندان خوشبختانه خیلی فعال هستش میبینیم که بر دیوارهای طبقه دوم خانه هنرمندان نمایشگاهی از آثار خوشنویسی برپا شده از خوشنویسان مختلف مثل غلام حسین نامی یدالله کابلی جواد بختیاری و بر دیوارهای طبقه اول خانه هنرمندان یک نمایشگاه گروه عکس برپا شده که موضوعش هست نیایش و عکسهایی از جمشید بایرامی، امیدعلی جوادیان و اکبر توکلیان و چند عکاس دیگه هستش که در واقع 40 قطعه عکس رنگی هستش که به نمایش گذاشته شده. گالری زمستان خانه هنرمندان نمایشگاهی رو برپا کرده از آثار گرافیک محیطی شهلا کوهستانی با عنوان تاریخ در شهر که 25 اثر هست در زمینه گرافیک محیطی. در گالری بهار خانه هنرمندان هم طرح‌های بهناز نعمتی به نمایش گذاشته شده.
بنابراین کلی برنامه وجود داره برای کسی که ممکنه این روزه حوصله‌شون سر بره یا حتی همین روز جمعه بخوان کار خاصی انجام بدن یا نمایشگاه خاصی رو ببینن. اما امروز جمعه آقای سرکوهی دومین هفته فیلم ایران توی ترکیه هم هست. چه فیلمایی تو این هفته به نمایش در میان؟
بله همونطور که گفتین امروز در ترکیه هم خبری درباره ایران رخ میده و اون این هستش که دومین هفته فیلم ایران در شهر بورسای ترکیه آغاز میشه و اولین هفته فیلم ایران در استان وان ترکیه در اردیبهشت ماه همین امسال برگزار شد و با استقبال هم روبرو شد. فیلمایی که در دومین هفته یعنی از امروز نمایششون شروع میشه فیلم یوسف پیامبر هست، کنعان، روز شیطان، حس پنهان، حقیقت گم شده و چند فیلم دیگه که البته اینا با زبان فارسی نمایش داده میشن اما زیرنویس ترکی دارن. سوال البته مطرح است که این فیلم ها چقدر سینما ایران رو منعکس میکنن اما در هر حال حضور به اصطلاح سینما ایران در کشورهای مختلف و در شهرهای مختلف میتونه به اصطلاح کمک کنه به بازاریابی برای سینما ایران و معرفی سینما ایران.
همراه ما بمونید تا چند دقیقه دیگه بعد از خبرهای فرهنگی سراغ بقیه خبرها از جمله خبرهای ورزشی هم میریم.
بخش وسیع از مردم انگلیس اصلا طاقتشون تاق شده. زشت‌ترین رفتار اون هجمه غیر قابل قبول پلیس به مردمی که چیزی تو دستشون نیست. خب معلوم عصیان میکنن.
نارامی‌های لندن، نگاه جمهوری اسلامی و نگاه شما. این جمعه در برنامه زنده ساعت ششم 6 عصر تهران. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
البته ممکنه پوشش هایی بدن بگن اینا حضور اوباشن نمیدونم.
بله میتونید حتی به ما اسمس هم بزنید و اگه میخوایید تو این برنامه شرکت کنید در برنامه نیوشا حتما از طریق اسمس خبر بدید 2042-603-8741-50. اما خبرهای ورزشی امروز جمعه رو هم با حبیب روشنزاده دنبال کنیم.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته سوم خود را دیشب با 4 بازی آغاز کرد که طی آن پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در برابر نزدیک به 70,000 تماشاگر در مقابل شهرداری تبریز 1-2 شکست خورد. این دومین وقت پرسپولیس ظرف 3 هفته بود. دیشب همچنین تیم دیگر تبریزی تراکتور سازی در خانه 1-0 شاهین بوشهر را برد و زوباهن در کرج با همین نتیجه بر سایپا پیروز شد. ملوان هم در انزلی با 4 گل تیم مس سرچشمه را بدرقه کرد تا این تیم بعد از پرسپولیس در ته جدول قرار گیرد. دو تیم تبریزی، تراکتور سازی و شهرداری همراه با ملوان فعلا 3 تیم بالای جدولند. امشب نیز 5 مسابقه برگزار می شود. از جمله استقلال با مس کرمان در کرمان، دمشق گیلان در شیراز با سپاسی، نفت آبادان در زمین سپاهان، نفت تهران در اهواز با فولاد خوزستان و سبای قم در تهران با راه آهن. در مسابقات مشت‌زنی قهرمانی آسیا در کره جنوبی مجید سپهوند بوکسر سنگین وزن ایران با پیروزی بر مشت‌زن عراقی به فینال مسابقات راه یافت. سپهوند امروز برای مدال طلا حریفی از قزاقستان را پیش روی دارد. اما محمد نوری در 90 کیلوگرم پس از شکست از مشت‌زن سوریه از رسیدن به فینال باز ماند و مدال برنز گرفت. دو بوکسر دیگر ایران هم پیش از این حذف شده بودند. دیگو مارادونا سرمربی سابق تیم ملی فوتبال آرژانتین که به استخدام تیم الوصل امارات متحده عربی در آمده است نخستین جلسه تمرین خود را با بازیکنان این تیم برگزار کرد. مارادونای 50 ساله بعد از اولین تمرین به خبرنگاران اظهار داشت در تیم الوصل بیشتر از بازیکنان جوان استفاده می کند و دنبال بازیکن معروف نخواهد بود. یورگن کلینزمن سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال آلمان در نخستین تجربه خود در رهبری تیم ملی فوتبال آمریکا در مقابل مکزیک 1-1 مساوی کرد. مسابقه دو تیم در فیلادلفیا برگزار شد و آمریکا که در دقیقه 17 با گل پرالتا بازیکن مکزیکی از مکزیک عقب افتاده بود با گل دقیقه 74 رابرت راجرز بازی را مساوی کرد.
States have scored and it's Robbie Rogers gets the first goal of the Klinsmann era.
Jürgen Klinsmann تیم ملی فوتبال آمریکا را تا جام جهانی 2014 برزیل رهبری خواهد کرد. در انگلیس نارامی‌های اخیر و آشوب‌های خیابانی روی برنامه آغاز مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌ها اثر گذاشته و دیدار تیم‌های تاتنهام و اورتون که قرار بود فردا شب برگزار شود لغو شد. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس همچنین از سازمان لیگ برتر انگلیس خواسته است بقیه بازی‌هایی که در لندن برگزار می‌شود زودتر از ساعت مقرر آغاز گردند. و در مسابقات تنیس 2,400,000 دلاری مونترال نوواک ژوکوویچ سرب بازیکن شماره 1 جهان به مرحله 1/4 نهایی رسید. ژوکوویچ پنجشنبه در دو ست پی در پی مارین چیلیچ بازیکن اهل کرواسی را شکست داد و راهی 1/4 نهایی شد.
بله خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده و باید تاکید کنم که تا بخش دوم امروز هم باز با آقای روشنزاده خواهیم بود در مورد بازی دیشب پرسپولیس و شهرداری تبریز.
رادیو فرداست.
7:30 صبح به وقت ایران هست در روز جمعه 21 مرداد ما همچنین با شما هستیم در برنامه صبحانه با خبر. سلام دوباره بر شما و صبحتون بخیر. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو در پیش داشته باشید اگر مخصوصا از ساعت 7 صبح بیدار بودید. یک ساعت از برنامه امروز ما باقی مونده و تو این یک ساعت اگر همچنان همراه ما باشید میتونید در جریان تازه ترین خبرها و گزارشها و تحلیلها و گفتگوها در مورد آخرین رویدادهای مربوط به ایران و جهان قرار بگیرید. قبل از اینکه بریم سراغ بخش خبری و بخش تحلیلی و گزارشی میریم سراغ بخش خبری با نوشین سید حسینی.
متشکرم ازت. دست کم 17 تن در اثر حمله نیروهای دولتی سوریه به مناطق مرزی مشترک این کشور با لبنان در روز پنجشنبه کشته شدند. به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، ارتش آن کشور با حمایت تانک‌ها با حمله به شهر قصیر واقع در 135 کیلومتری شمال دمشق 11 غیر نظامی از جمله یک زن و کودک را کشتند. شماری دیگر از شهروندان سوری نیز در شهرهایی همچون دیرزور و لازقیه در حمله نیروهای دولتی سوریه جان باختند. بنابر گزارش‌ها ده‌ها تن نیز در شهر سراغب توسط نظامیان دولتی بازداشت شدند. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در گفتگوی تلفنی در روز پنجشنبه نیاز سوریه به گذار به سوی دموکراسی را تایید کردند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا خواهان افزایش شمار کشورها برای طرح درخواست استعفای بشار اسد از سمت خود شد. گزارش ها حاکی‌ست در طول 4 ماه گذشته و از زمان آغاز اعتراض‌ها در سوریه حدود 2000 نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. بانکیمان دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای انجام عملیات نظامی به عنوان راه برون رفت از بحران لیبی را رد کرد. دبیر کل سازمان ملل ضمن اعلام هشدار نسبت به افزایش شمار تلفات ناشی از درگیری‌ها در لیبی، برقراری آتش‌بس در فرایندی سیاسی را تنها راهکار عملی برای تأمین صلح و امنیت در لیبی خواند. پیشتر برخی کشورهای عضو شورای امنیت از جمله روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی از حملات نیروهای ناتو علیه مواضع حکومت معمر قذافی انتقاد کرده بودند. این کشورها عملکرد ناتو در این باره را فراتر از چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد لیبی خوانده بودند. محمد رضا نقدی فرمانده نیروی مقاومت بسیج از آمادگی این سازمان برای اعزام نیرو به بریتانیا تحت عنوان نیروهای پاسدار صلح خبر داد. آقای نقدی که نیروهای تحت امرش پیش از این نقش پررنگی در سرکوب نارامی‌های پس از انتخابات داشتند، اعضای گردان‌های آشورا و الزهرا را آماده نظارت بر اجرای حقوق بشر در بریتانیا معرفی کرد. محمد رضا نقدی با انتقاد از شیوه برخورد مسئولان بریتانیا در نارامی‌های اخیر در این کشور عمل آنها را سرکوبگرانه خواند. علاوه بر مقام‌های ایران، لیبی و زیمبابوه که خود متهم به نقض حقوق بشر در کشورهای خود هستند، در واکنش به نارامی‌های چند شهر بریتانیا خواستار احترام اصول حقوق بشری در آن کشور شدند. محققان اعلام کردند که زنان سیگاری 25% بیشتر از مردان سیگاری در معرض خطر ایست قلبی هستند. 1/5 از جمعیت 1,100,000,000 نفری سیگاریان جهان را زنان تشکیل می دهند. بر پایه این تحقیقات، زنان ساکن کشورهای در حال توسعه همراه با بهبود موقعیت اقتصادی و سیاسی خود تمایل بیشتری به مصرف سیگار نشان می دهند و به همین نسبت نیز خطر مرگ و ابتلا به بیماری در میان آنان افزایش می‌یابد. رأی دادگاه تجاوز گروهی به چند زن در خمینی شهر اصفهان صادر شد و به موجب آن 4 نفر از متهمان اصلی این پرونده محکوم به اعدام در ملأ عام شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران صبح پنجشنبه، غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد بر اساس رأی صادره برای 8 متهم پرونده خمینی شهر اصفهان، متهمان ردیف اول تا چهارم به جرم زنای به عنف و اکراه محکوم به اعدام شدند. بر اساس رأی صادره، متهمان ردیف اول تا چهارم در یکی از میادین اصلی خمینی شهر به دار آویخته خواهند شد. برای متهمان ردیف چهارم تا هشتم پرونده نیز احکام زندان از 3 تا 15 سال صادر شده است. رأی صادره به متهمان ابلاغ شده و متهمان ظرف 20 روز مهلت اعتراض دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید این مشکلات بدهی اروپا بود که به ساحل اقتصاد آمریکا رسید. رئیس جمهوری آمریکا که روز پنجشنبه در جمع کارگرانه کارخانه سخن می گفت، تأکید کرد اقتصاد آمریکا از مشکلات خارج از این کشور صدمه دیده است. باراک اوباما افزود مشکلات مالی اروپا، ناآرامی‌های خاورمیانه و بروز سونامی و زلزله ژاپن اقتصاد آمریکا را به چالش کشیده است.
نوشین سید حسینی بود و 25 دقیقه دیگه باز هم خبر داریم توی بخش سوم برنامه‌مون و نوشین همینجا قول میده که دوباره برگرده. اعلام احکام متهمان ورود به یک مهمانی خصوصی در خمینی شهر اصفهان. احضار سفیر ایران در باکو در اعتراض به سخنان یک مسئول در ایران.
درخواست تجدید نظر در مورد اعدام 3 زن در ایران از طرف سازمان عفو بین الملل. و آنچه که در بازی پرسپولیس و شهرداری تبریز گذشت. همراه ما بمونید. همین چند وقت پیش بود که ماجرایی به اسم تجاوز گروهی در باغی در خمینی شهر اصفهان به شدت همه جا پیچید و مسئولان رو هم وادار به واکنش کرد. ماجرای عجیب و غیر قابل باور برای خیلی ها. حالا حکمای متهمان به ورود به این مهمانی خصوصی توی یکی از باغهای خمینی شهر اعلام شده. 4 نفر به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شدن و یه تعداد دیگه هم از متهما به 9 تا 15 سال حبس محکوم شدن. البته متهمان 20 روز فرصت دارن تا به این احکام اعتراض بکنن. وحید پوراستا در همین زمینه برامون جزئیات بیشتری رو میگه.
رأی دادگاه تجاوز گروهی به تعدادی از زنان در خمینی شهر اصفهان صادر شد و به موجب آن 4 نفر از متهمان اصلی این پرونده محکوم به اعدام در ملأ عام شدند. متهمان اوایل خرداد ماه با ورود به باغی در خمینی شهر که میهمانی خصوصی در آن برپا بود، با زندانی کردن مردان در یک اتاق دختران و زنان را مورد تجاوز جنسی قرار دادند. به گفته رئیس کل دادگستری استان اصفهان، متهمان با به کار بردن الفاظی مانند حاجی، سید، برادر و غیره سعی در معرفی خود به عنوان نیروهای بسیجی داشتند که در پایان با جداسازی زنان و مردان، زنان را با خودرو سمند به باغی دیگر منتقل کرده و در آنجا به آنها تجاوز می کنند. حسن کرمی، فرمانده انتظامی استان اصفهان.
همسایه این باغ که یک نفر اونجا ساکن بوده، با مشاهده رفتار این افرادی که داخل باغ بودن و مقداری هم تحریک‌آمیز بوده با سر صدایی که ایجاد می‌کنند، اون فرد تحریک میشه و دوستان خودش رو فراخوانی می‌کنه. 13 نفر از دوستان خودش بیان تو اون باغ و نهایتاً حمله میکنن به این خانواده و مردها رو در یه داخل اتاقی زندانی میکنن و زنها رو با خودشون میبرن و بعد از آزار اذیت جنسی اینها رو آزاد میکنن.
پس از این ماجرا که افکار عمومی خمینی شهر و دیگر شهرهای ایران تحت تأثیر قرار گرفته بود، مسئولین قضایی ایران از دادستان کل کشور گرفته تا معاون رئیس قوه قضایی اعلام کردند با متهمان این پرونده به شدت برخورد می شود. غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان هم گفته بود،
به صورت فوق‌العاده و ویژه در دادگاه کیفری استان به اتهام اینها رسیدگی خواهد شد و مراحلی هم که تو اون روند دادرسی باید انجام بشه و در دیوان عالی کشور پیگیری بشه، ما هماهنگی‌های با مسئولین محترم قوه قضاییه به عمل آوردیم که به صورت ویژه و فوق‌العاده پرونده در دیوان عالی کشور هم مطرح بشه و انشالله به سرعت و به زودی مردم محل شاهد مجازات افرادی که هنجار شکنی میکنن و به اصطلاح موجب حرکاتی میشن که افکار عمومی جامعه را جریحه دار میکنن باشه.
اتهام بازداشت شدگان این پرونده مشارکت در آدمربایی با وسیله نقلیه نسبت به 6 نفر خانم، حبس غیرقانونی نسبت به 8 نفر آقا، ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به کلیه شکات که 14 نفر هستند و سرقت مقرون به آزار و همچنین زنای با عنف و اکراه اعلام شده است. موسی سالمی امام جمعه خمینی شهر هم در همان زمان ضمن تأکید بر قاطعیت در رسیدگی به این پرونده گفته بود، آنها هم که مورد تجاوز قرار گرفتند آدمهای علیه السلامی نبودند و این افراد برای پارتی به خمینی شهر آمده بودند و با شرابخواری و رقاصی عده‌ای را تحریک کرده بودند. البته غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در مورد این پرونده گفته بود، میهمانی برگزار شده در باغ اطراف خمینی شهر به طور کامل خانوادگی بوده است که در آن 8 نفر آقا و 6 نفر خانم حضور داشتند و در میان مهمانان 4 زوج و 2 خواهر و برادر بودند.
وحید پوراستاد بود که در مورد صادر شدن احکام متهمان به ورود به یک مهمانی خصوصی توی یکی از باغ‌های خمینی شهر گزارش میداد. اما ادامه بدیم، بریم سراغ وزارت خارجه جمهوری آذربایجان که سفیر ایران در باکو رو احضار کرده و یادداشت اعتراض‌آمیز دولت آذربایجان رو هم به اون داده. ماجرا این هست که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران درباره جمهوری آذربایجان یک سری اظهاراتی رو عنوان کرده که به هر حال مورد اعتراض دولت آذربایجان قرار گرفته و جزئیاتش رو باید از حسین قویمی بشنویم.
حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که بعضی کشورهای همسایه و مسلمان ملاک‌های دوستی را حفظ نمی‌کنند و به گفته وی دست صهیونیست ها را بر کشور خود باز می‌گذارند و امروز بخشنامه می‌دهند که احکام الهی را در میان مردم مسلمان ممنوع کنند. این فرمانده ارشد نظامی روز سه‌شنبه اظهار امیدواری کرده بود که الهام علیف به این امور که ارکان استحکام دولت اوست توجه کند و هشدار داده بود که وگرنه عاقبتی سیاه خواهد داشت و بیداری مردم اران قابل سرکوبی نیست. اظهارات سرلشکر فیروزآبادی اشاره به طرح اخیر ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان و بازداشت تنی چند از اعضای حزب غیرقانونی اسلام به رهبری محسن صمدوف به اتهام نگهداری و حمل سلاح و فعالیت علیه امنیت ملی است. بهمن ماه سال گذشته وزارت تحصیل جمهوری آذربایجان طی بیانیه‌ای از طرح لباس فرم مدارس خبر داد. طرحی که آذربایجان میگوید برای یک دستسازی لباس دانش آموزان ابتدایی تا دبیرستان آماده کرده است. اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند که هدف اصلی از این طرح ممنوعیت حجاب در مدارس است. همکنون ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان نیز پوشش حجاب در مدارس را ممنوع کردند، اما انتشار این اخبار در رسانه‌های ایران با سکوت همراه بوده است. در همین حال واحد مطبوعاتی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان طی گزارشی اعلام کرده است که واکنش به سخنان سرلشکر فیروزآبادی درباره مردم و رئیس جمهوری آذربایجان محمد باقر بهرامی سفیر ایران در باکو را به وزارت خارجه احضار کرده است. در متن یادداشت اعتراض‌آمیز دولت باکو به ایران آمده است که آذربایجان به افتراهای غیرمسئولانه مقام‌های ایرانی اعتراض دارد و انتشار بیاناتی از این دست در رسانه‌های ایران و تحریف سیاست خارجی و داخلی جمهوری آذربایجان در رسانه‌های ایران خلاف منافع ملی جمهوری آذربایجان و تعهدات دوستانه و برادرانه دو کشور آذربایجان و ایران است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:43 دقیقه صبح جمعه است در ایران. اگه از طریق موج کوتاه صدای رادیو فردا رو میشنوین و اگه براتون مشکلی پیش اومد برای ادامه شنیدن صدای ما، خواهش میکنم رادیوتون رو تنظیم کنید روی 22 متر و اونجا بدون دردسر و مشکل میتونید صدای ما رو بشنوید. و الان میخوایم براتون یک ترانه پخش کنیم از مهستی که 3 سال از فوت اون میگذره. مهستی یکی از شاگردان استاد یاحقی بود و حتی زودتر از خواهر بزرگتر خودش یعنی هایده موسیقی حرفه‌ای رو توی برنامه گل‌های رادیو ایران شروع کرد. از این خواننده پرآوازه و محبوب می‌خوایم براتون بیا بنویسیم و پخش کنیم.
Oh,
بیا بنویسیم رو شنیدید از محسی که حدود 3 سال هست که از درگذشتش میگذره و احتمالاً خیلی از شماها ممکنه با این آهنگ هم خاطره داشته باشین. بعد از این موزیک یا ترانه‌ای که شنیدید برگردیم دوباره سراغ مسائل مربوط به ایران. سازمان عفو بین الملل سندی منتشر کرده درباره 3 زن محکوم به اعدام در ایران و از افکار عمومی در جهان خواسته که نامه بنویسن خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی و بخوان که در محکومیت این 3 زن تجدید نظر بشه. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود می‌نویسد 3 زن و 2 مرد در ایران در معرض اعدام قرار دارند. این 5 نفر در 30 ژانویه 2009 به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت و در دادگاهی در همدان به اعدام محکوم شدند و حق تقاضای تجدید نظر هم ندارند. عفو بین الملل می نویسد این محکومین در جریان بازجویی و محاکمه خود از داشتن وکیل مدافع محروم بودند و تا به حال 2 بار تقاضای عفو آنها رد شده است. به گزارش امنستی اینترنشنال، حوریه صباحی، لیلا حیاتی و رقیه خلجی 3 زن محکوم مادر چند فرزند هستند و فرزندانشان به دلیل اعتیاد پدرانشان آواره و سرگردان شدند. حوریه صالحی 4 فرزند دارد که یکی از آنها معلول و 2 فرزند دیگر 13 و 15 ساله هستند. لیلا حیاتی 1 پسر 10 ساله و 1 دختر 14 ساله دارد و رقیه خلجی مادر 1 دختر 12 ساله و 1 پسر 14 ساله است. تقاضای مجدد عفو این 3 زن به کمیته عفو بخشودگی قوه قضایی فرستاده شده است و قرار است درباره آن به مناسبت عید فطر تصمیم گیری شود. در جمهوری اسلامی تقاضاهای محکومین از سوی این کمیته بررسی و برای عفو به رهبری جمهوری اسلامی پیشنهاد می شود. یکی از اعضای تیم ایران در سازمان عفو بین الملل به رادیو فردا می گوید این بیانیه به دلیل نزدیک شدن زمان رسیدگی به تقاضای عفو محکومین منتشر شده است و اطلاعی از مشخصات 2 مرد محکوم شده هم در دست نیست.
بر اساس اطلاعات که به ما رسیده کمیسیون عفو بخشش در حال بازنگری این پرونده ها هست و روز عید فطر که آخر ماه آگوست هست تصمیمشون رو اعلام میکنن. پس ما الان از عزامون خواستیم که از دولت ایران بخواهن این پرونده رو عفو کنند. از اون اطلاعی که تو بیانیه هست زیادتر نداریم.
در بیانیه عفو بین الملل آمده است که ایران بالاترین شمار معتادان به مواد مخدر را در جهان دارد و به نقل از اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شمار معتادان را 2 میلیون نفر ذکر می کند. ایران همچنین پس از چین بیشترین شماره اعدام را در جهان دارد. در سال 2010 170 نفر از 250 اعدام شدگان به جرم‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. عفو بین‌الملل می‌نویسد برابر آمارهای رسمی در سال 2011 بیش از 130 مورد از 208 احکام اجرا شده اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بودند، در حالی که به گفته منابع غیر رسمی بیش از 115 مورد دیگر اعدام در ارتباط با مواد مخدر صورت گرفته است که بیشتر در شهر مشهد بوده است.
سازمان عفو بین‌الملل خواسته که 3 زن محکوم به اعدام در ایران حکمشون لغو بشه و فریدون زرنگار در این مورد گزارش میداد.
بخش وسیع از مردم انگلیس اصلا طاقتشون تاق شده. زشت‌ترین رفتار اون حجمه غیر قابل قبول پلیس به مردمی که چیزی تو دستشون نیست. خب معلوم عصیان میکنن.
نارامی‌های لندن، نگاه جمهوری اسلامی و نگاه شما. این جمعه در برنامه زنده ساعت ششم، شش عصر تهران. ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com.
البته ممکنه پوشش‌هایی بدن بگن اینا حضور اوباشن نمیدونم.
بله، اگر میخواید تو این برنامه شرکت کنید یک بار دیگه هم ازتون می‌خوایم، میتونید به ما اس ام اس بزنید و مشخصات خودتون رو بگید تا بچه‌ها باهاتون تماس بگیرن و تو این برنامه زنده در میزه گرد رادیو فردا شرکت داشته باشید. پیامگیر رادیو فردا یا شماره اس ام اس ما هست 2042-603-87-41-50. و اگر هم میخواید تلفن بزنید و پیام بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13-14. مدیر سازمان امنیت زین العابدین بن علی رئیس جمهور برکنار شده تونس از مردم کشورش معذرت خواهی کرده. به این ترتیب لقب اولین مسئول سابق در کشورهای عربی در واقع شاهد تغییر و تحول که از مردم معذرت خواهی میکنه رو این آقا به خودش اختصاص داده. ایلیا جزائری بیشتر برامون میگه.
معذرت خواهی علنی مدیر سازمان امنیت زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس برای مردم این کشور شگفتی ساز شد. علی اسریاتی مدیر سازمان امنیت بن علی چهارشنبه در جلسه محاکمه خود از مردم تونس به طور علنی معذرت خواهی کرد. 7 ماه پیش نظام زین العابدین بن علی در پی انقلابی مردمی سرنگون شد. بن علی به مدت 23 سال رئیس جمهور تونس بود. پس از آن شماری از مسئولان این کشور دستگیر شدند. چندی پیش سلسله محاکمه این مسئولان سابق آغاز شد. اسریاتی متهم به جعل پاسپورت برای افرادی از خانواده بن علی و همسرش برای فرار آنها به عربستان سعودی است. قرار است حکم این مرد نیرومند در نظام سابق تونس جمعه اعلام شود. در پرونده او شماری از افراد خانواده بن علی و همسرش لیلا ترابلسی نیز متهم هستند. اتهام آنها تلاش برای فرار، قاچاق ارز و تجارت غیرقانونی طلا عنوان شده است. در پایان جلسه محاکمه ناگهان اسریاتی از جا برخاست و فریاد زد: از مردم تونس عذر می‌خواهم، طلب عفو می‌کنم، من تونس را دوست دارم، پرچمش را دوست دارم. پایان نقل قول. ایجاد آشوب در کشور و ایجاد تنش میان تونسی‌ها برای درگیر شدن آنها با یکدیگر از دیگر اتهام‌های اسریاتی است. او لحظاتی پس از بلند شدن هواپیمای حامل بن علی به مقصد عربستان سعودی در فرودگاه ریاست جمهوری تونس دستگیر شد. بسیاری از تونسی‌ها معتقدند او عامل اصلی در ماجرای شلیک‌های بی‌هدف به سمت مردم پس از سرنگونی بن علی است. خانواده اسریاتی این اتهام را رد می‌کنند. سازمان قضایی تونس بن علی را نیز در 3 پرونده مجزا به زندان محکوم کرد. او اما از مردم کشورش معذرت خواهی نکرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بله، تا چند دقیقه دیگه ادامه میدیم بخشای مختلف سیاسی و اجتماعی و البته هنری و موسیقیمون رو و قبل از اون بریم سراغ ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس با شکست 1 برد و مقابل شهرداری تبریز به روند ناکامی‌های خودش در 11مین دوره لیگ برتر باشگاه‌های ایران ادامه داد تا وارد یک بحران بشه. مسابقه پرسپولیس شهرداری تبریز توی هفته سوم لیگ برتر دقیقی بعد از نیمه شب دیشب توی ورزشگاه آزادی با حضور نزدیک به 70,000 تماشاگر و بین شعارهای مختلفی به پایان رسید. از همکارم حبیب روشنزاده جزئیات بیشتر رو بشنویم.
شب گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در حالی هفته سوم خود را آغاز کرد که بازی پرسپولیس شهرداری تبریز پر تماشاگرترین بازی بود و البته پرحاشیه ترین. اما پیش از آن که به بازی پرسپولیس شهرداری تبریز بپردازیم، اشاره می‌کنیم به سه بازی دیگر که پیش از این مسابقه آغاز شد. رویارویی استاد و شاگرد در کرج یکی از این سه بازی بود. زوباهن با منصور ابراهیم زاده سرمربی خود موفق شد با 1 گل سایپا را پشت سر بگذارد که رهبری آن را دستیار سابق ابراهیم زاده مجید صالح به عهده دارد. امیر قلعه‌نویی هم تراکتورسازی تبریز را در تبریز مقابل شاهین بوشهر به پیروزی رساند، البته با پنالتی دقیقه 28. پیروزی 4 گله ملوان نیز در انزلی در برابر تیم ته جدولی مس سرچشمه برای شاگردان فرهاد پورغلامی شیرین بود، چرا که ملوان در کنار 2 تیم تراکتورسازی و شهرداری تبریز فعلا صدر جدولی است. پیروزی دیشب شهرداری تبریز در ورزشگاه آزادی مقابل پرسپولیس را باید مهمترین نتیجه هفته یا بزرگترین حادثه خواند. نزدیک به 70,000 تماشاگر پرسپولیس را تشویق می‌کردند، ولی این شهرداری تبریز بود که با بازی خوب خود و مربی سرب یسیج در زمین حریف 2 بار دروازه پرسپولیس را گشود. شعارهای اعتراض‌آمیز طرفداران سرخپوش‌های پایتخت علیه حمید استیلی سرمربی و حبیب کاشانی مدیر عامل و طرفداری از علی دایی سرمربی پیشین پرسپولیس در دقایق پایانی فضای ورزشگاه را پر کرده بود. هزاران نفر نیز پیش از پایان مسابقه ورزشگاه را ترک گفتند و گل دقیقه 90 علی کریمی را ندیدند، گلی که تأثیری در نتیجه نداشت و پرسپولیس 1-2 بازنده به رختکن رفت تا در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ته جدول یکی مانده به آخر بایستد. به نظر می‌رسد پرسپولیس روزهای بحرانی در پیش داشته باشد. در بازی‌های باقی مانده امروز از هفته سوم هر یک از تیم‌های استقلال، سبا، فولاد خوزستان و یا نفت تهران بر حریفان پیروز شوند، با 7 امتیاز در صدر جدول قرار می‌گیرند، بالاتر از تراکتورسازی تبریز، ملوان و شهرداری تبریز.